تراک 100 صفحه 561 و اما مسلک سوم که بیانش گذشت با آن دو مسلک دیگر این فرق را دارد که غرض از تهذیب اخلاق تنها و تنها رضای خداست، نه خودآرایی به منظور جلب نظر و ثنا و بارک الله مردم. و به همین جهت مقاصدی که در این فن هست در این سه مسلک مختلف می شود. در مسلک سوم فوایدی در نظر سالک است و در آن دو مسلک دیگر فوایدی دیگر. در مسلک سوم اعتدال خلقی معنایی دارد و در آن دو مسلک دیگر معنایی دیگر. و همچنین جهات دیگر مسئله در مسلک سوم با آن دو مسلک مختلف می شود. توضیح این که وقتی ایمان بنده خدا رو به شدت و زیادی می گذارد، دلش مجذوب تفکر درباره پروردگارش می شود. همیشه دوست می دارد به یاد او باشد و اسماء حسنای محبوب خود را در نظر بگیرد. صفات جمیل او را بشمارد. پروردگار من چنین است. محبوبم چنان است. و نیز محبوبم منزه از نقص است. این جذبه و شور همچنان در او رو به زیادی و شدت می‌گذارد و این مراقبت و به یاد محبوب بودن رو به ترقی می‌رود تا آنجا که وقتی به عبادت او می‌ایستد طوری بندگی می‌کند که گویی او را می‌بیند و او برای بنده‌اش در مجالی جذبه و محبت و تمرکز قوا تجلی می‌کند و هم او را می‌بیند و هماهنگ آن محبت به خدا نیز در دلش رو به شدت می‌گذارد. علتش هم این است که انسان مفتور به حب جمیل است. ساده تر بگویم، عشق به جمال و زیبا پسندی فطری بشر است. همچنان که خود خدای تعالی فرموده والذین آمنوا اشد حبا لله، آنها که ایمان دارند خدا را بیشتر دوست می دارند. سوره بقره آیه 165. چنین کسی در تمامی حرکات و سکناتش از فرستاده خدا پیروی می کند. چون وقتی انسان کسی را دوست بدارد، آثار او را هم دوست می دارد. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از آثار خدا و آیات و نشانه های اوست. همچنان که همه عالم نیز آثار و آیات اوست. باز این محبت همچنان زیاد می شود و شدت می یابد تا جایی که پیوند دل از هر چیز می گسلد و تنها با محبوب متصل می کند و دیگر به غیر پروردگارش هیچ چیز دیگری را دوست نمی دارد و دلش جز برای او خاشع و ظاهرش جز برای او خاضع نمی شود. چون چنین بنده‌ای به هیچ چیز بر نمی خورد و در کنار هیچ چیز نمی ایستد که نصیبی از جمال و زیبایی داشته باشد، مگر آنکه آن جمال را نمونه ی از جمال لایتناهی و حسن بی حد و کمال فناناپذیر خدایش می‌بیند. پس حسن و جمال و بها هرچه هست از آن اوست. اگر غیر او هم سهمی از آن داشته باشد، آن نیز ملک وی است. چون ما سوای خدا آیت او هستند. از خود چیزی ندارند و اصولاً آیت خودیتی ندارد. نفسیت و واقعیت آیت همانا حکایت از صاحب آیت است. این بنده هم که سراپای وجودش را محبت صاحب آیت پر کرده، پس او دیگر رشته محبت خود را از هر چیزی بریده و منحصر در پروردگارش کرده است. او به غیر از خدای سبحان و جز در راه خدا محبت ندارد. اینجاست که به کلی نحوه ادراک و طرز فکر و طرز رفتارش عوض می شود. یعنی هیچ چیزی را نمی بیند مگر آنکه خدای سبحان را قبل از آن و با آن می بیند و موجودات در نظرش از مرتبه استقلال ساقط می شوند. پس صور علمیه و طرز فکر چنین کسی غیر از دیگران است. برای اینکه دیگران به هر چیزی که نظر می کنند از پشت حجاب استقلال نگاه می کنند، ولی او این حجاب را پس زده و این عینک از چشم برداشته. این از نظر علم و طرز فکر و همچنین از نظر عمل با دیگران فرق دارد. او از آنجایی که غیر خدا را دوست نمی دارد، قهرن جز تحصیل رضای او هدفی ندارد. اگر چیزی می‌خواهد و اگر امیدش می‌دارد، اگر از چیزی می‌ترسد، اگر اختیار می‌کند و یا صرف نظر می‌نماید و یا مایوس می‌شود، یا استیحاش می کند یا راضی می شود یا خشمناک می گردد، همه اش برای خداست. پس هدفهای او با هدفهای مردم مختلف است، چون او تا کنون مانند سایر مردم هرچه می کرد به منظور کمال خود می کرد. به این منظور می کرد که یک فضیلت انسانی کسب کند و اگر از کاری دوری می کرد و یا از خلقی دوری می گزید، بدین جهت بود که آن عمل و آن خلق و خوی رذیله بود. ولی حالا هر کاری می کند بدان جهت می کند که محبوبش دوست دارد و اگر نمی کند برای این نمی کند که محبوبش آن را کراهت دارد و خلاصه همه ی هم و غمش محبوب است. نه فضیلتی برایش مطرح است و نه رذیلتی، نه ستایش مردم و نه بارک الله ایشان و نه یاد خیرشان، نه توجهی به دنیا دارد و نه به آخرت، نه بهشتی در نظر دارد و نه دوزخی، و روز به روز ذلت عبودیتش و دلیل محبتش بیشتر می شود. روت لی احادیث الغرام و سبابه به اسنادها ان جیرت العلم الفرد و حدثنی مر النسیم ان السبا ان الدوه ان واد الغذا ان ربی نجد ان الدمع ان عین الغریه ان الحوا ان الحزن ان قلب الجریح ان الوجد به ان قرامی و الهوا قد تحالفا علی تلفا حتی اوسد فی لحدی. پاورقی یک عشق سطحی اسرار عشق سوزان را برایم حدیث کرد و سند خود را به همسایگان آن کوه بلند تنها نسبت داد. سند دیگر حدیث چنین است: عبور نسیم روایت کرد از باد سبا، از باغها، از وادی قضا واقع در نجد، از بلندی های نجد، از عشق، از دیدگان زخمی من، از شور عشق، از اندوه، از قلب جریه دارم، از وجد. و متن حدیث این است که شور عشقم و دلدادگیم با هم سوگند خوردند که مرا تلف کنند تا در قبر سر به بالین لحد بگذارم. ادامه متن و این بیانش که ما در اینجا آوردیم، هرچند اختصار را در آن ترجیح دادیم، ولی کن اگر در همین اختصار نیک دقت و تأمل به خرج دهی، خواهی دید که در عین کوتاهیش در رساندن مطلوب کافی است. و نیز روشن گردید که در مسلک سوم پای فضیلت و رذیلت به میان نمی آید و غرضها که همان فضائل انسانی باشد به یک غرض مبدل می شود و آن عبارت است از وجه خدا. و ای بسا که در پاره‌ای موارد نظریه این مسلک با آن دو مسلک دیگر مختلف شود، به این معنا که آنچه در نظرهای دیگر فضیلت شمرده شود در این نظریه و مسلک رذیله شود و به عکس. در اینجا بقیه‌ای باقی ماند که تذکرش لازم است و آن این است که در فن اخلاق یک نظریه دیگر هست که با نظریه های دیگر فرق دارد و ای بسا بشود آن را مسلک چهارم شمرد و آن این است که برای فن اخلاق هیچ اصل ثابتی نیست، چون اخلاق هم از نظر اصول و هم فرو در اجتماعات و تمدن‌های مختلف اختلاف می‌پذیرد و آنطور نیست که هر چه در یک جا خوب و فضیلت بود همه جا خوب و فضیلت باشد و هر چه در یک جا بد و رذیله بود همه جا بد و رذیله باشد، چون اصولاً تشخیص ملت‌ها در حسن و قبح اشیا مختلف است. بعضی ادعا کردند این نظریه نتیجه نظریه معروف به تحول و تکامل در ماده است و در توضیحش گفتند اجتماع انسانی خود مولود اجتماعات وجود اوست، احتیاجاتی که می‌خواهد آن را برطرف کند و در برطرف کردنش نیازمند به تشکیل اجتماع می شود، به طوری که بقای وجود فرد و اشخاص منوط به این تشکیل می گردد. و چون طبیعت محکوم قانون تحول و تکامل است، قهرن اجتماع هم فی نفسه محکوم این قانون خواهد بود و در هر زمانی متوجه به سوی کاملتر و مترقی تر از زمان پیش است قهرن حسن و قبح هم که عبارت است از موافقت عمل با هدف اجتماع، یعنی کاملتر و راقیتر، و مخالفتش با آن خود به خود تحول میپذیرد و دیگر معنا ندارد که حسن و قبح به یک حالت باقی بماند. بنابراین در جوامع بشری نه حسن مطلق داریم و نه قبح مطلق، بلکه این دو دائما نسبی است و به خاطر اختلافی که اجتماعات به حسب مکانها و زمانها دارند مختلف می شوند. و وقتی حسن و قبح دو امر نسبی و محکوم به تحول شد، قهرن واجب می شود که ما اخلاق را هم متحول دانسته، فضائل و رذائل را نیز محکوم به دگرگونی بدانیم. صفحه 564. اینجاست که این نتیجه عاید می شود که علم اخلاق تابع مرامهای قومی است. مرامهایی که در هر قوم وسیله نیل به کمال تمدن و هدفهای اجتماعی است. به خاطر اینکه گفتیم حسن و قبح هر قومی تابع آن است، پس هر خلقی که در اجتماعی وسیله شد برای رسیدن آن اجتماع به کمال و هدف، آن خلق فضیلت و دارای حسن است. و هر خلقی که باعث شد اجتماع در مسیر خود متوقف شود و یا رو به عقب برگردد، آن خلق رذیله آن اجتماع است. و به همین منوال باید حساب کرد و برای هر اجتماعی فن اخلاقی تدوین نمود و بنابر این اساس چه بسا می شود که دروغ و افترا و فحشا، شقاوت، قساوت و دزدی و بیشرمی همه جزو حسنات و فضائل شوند، چون ممکن است هر یک از اینها در طریق رسیدن به کمال و هدف اجتماعی مفید واقع شوند و برعکس ممکن است راستی، عفت، رحمت رذیله و زشت گردند، البته در جایی که باعث محرومیت اجتماع شوند. این خلاصه آن نظریه عجیب و غریبی است که مسلک اجتماعی سوسیالیست و مادیین اشتراکی مذهب برای بشر به ارمغان آوردند. البته این را هم باید دانست که این نظریه آنطور که اینان فکر می کنند یک نظریه جدیدی نیست. برای اینکه کلبی ها که طایفه ای از یونانیان قدیم بودند، به طوری که نقل شده همین مسلک را داشتند و همچنین مزدکی ها که پیروان مردی مزدک نام بودند که در ایران در عهد کسرا ظهور کرد و او را به اشتراک دعوت نمود و حتی بر طبق این مرام عمل هم کردند و نیز در بعضی از قبایل وحشی آفریقا و غیره سابقه دارند. و به هر حال مسلکی است فاسد و دلیلی که بر آن اقامه شده از بیخ و بن فاسد است. وقتی مبنا فاسد شد، بنا هم فاسد می شود. توضیح این بحث نیازمند به چند مقدمه است. اول اینکه ما به حس و وجدان خود می یابیم که هر موجودی از موجودات عینی و خارجی برای خود شخصیتی دارد که از آن جدا شدنی نیست و نه آن شخصیت از او جدا شدنی است. و به همین جهت است که هیچ موجودی عین موجود دیگر نیست، بلکه در هستی از او جداست و هر موجودی برای خود وجود جداگانه ای دارد. زید وجودی با شخصیتی و یک نوع وحدتی دارد که به خاطر آن شخصیت و وحدت ممکن نیست عین عمرو باشد، بلکه زید شخصی است واحد و عمرو هم شخصی است واحد و این دو شخصند نه یک شخص، و این حقیقتی است که هیچ انسانی در آن شک ندارد. البته این غیر آن سخنی است که میگوییم عالم ماده موجودی است دارای یک حقیقت شخصی، پس زنهار که امر برایت مشتبه نشود. نتیجه این مطلبی که گفتیم شکی در آن نیست. این است که وجود خارجی عین شخصیت باشد. ولی لازم نیست که وجود ذهنی هم در این حکم عین موجود خارجی باشد. برای اینکه عقل جایز می‌داند که یک معنای ذهنی هرچه که بوده باشد بر بیشتر از یکی صادق آید. مانند مفهوم ذهنی از کلمه انسان که این مفهوم هرچند که در ذهن یک حقیقت است ولیکن در خارج به بیش از یکی هم صادق است. و همچنین مفهوم انسان بلند بالا و یا انسانی که پیش روی ما ایستاده است. و اما اینکه علمای علم منطق مفهوم ذهنی را به دو قسم کلی و جزئی تقسیم می کنند و همچنین اینکه جزئی را به دو قسم حقیقی و اضافی تقسیم می کنند، منافاتی با گفته ما ندارد که گفتیم مفهوم ذهنی بر غیر واحد نیز منطبق می شود. چون تقسیم منطقی ها در ظرفی است که یا دو مفهوم ذهنی را با یکدیگر می سنجند و یا یک مفهوم را با خارج مقایسه می کنند. مثلا در مقایسه دو مفهوم با یکدیگر می گویند هرچند که حیوان یک مفهوم کلی و انسان نیز یک مفهوم کلی است، ولکن مفهوم انسان نسبت به مفهوم حیوان جزئی است، چون انسان یکی از صدها نوع حیوان است. و در مقایسه یک مفهوم با خارج می گویند مفهوم انسان هرچند در ذهن بیش از یک چیز نیست، ولیکن این یک چیز در خارج با میلیون ها انسان صادق است. مترجم: و این خصوصیتی که در مفاهیم هست، یعنی این که عقل جایز می داند بر بیش از یکی صدق کند، همان است که چه بسا از آن به اطلاق تعبیر می کنیم و مقابل آن را شخصی و واحد بینامیم. دوم این که موجود خارجی، البته منظور ما خصوص موجود مادی است، از آنجا که در تحت قانون دیگرگونی و تحول و حرکت عمومی قرار دارد، قهرن موجود دارای امتداد وجودی است. امتدادی که می توان به چند قطعه و چند حد تقسیمش کرد، به طوری که هر قطعهش مغایر قطعه قبلی و بعدیش باشد و در عین این که این تقسیم و این تحول را می پذیرد، در عین حال قطعات وجودش به هم مرتبط است. چون اگر مرتبط نمی بود و هر جزئی موجودی جداگانه بود، تحول و دگرگونی صدق نمی کرد، بلکه در حقیقت یک جزء از بین رفته و جزئی دیگر پیدا شده. یعنی دو موجودند که یکی از اصل نابود شده و دیگری از اصل پیدا شده و این را تبدل و دگرگونی نمی گویند. تبدل و تغییری که گفتیم لازمه ی حرکت است، در جایی صادق است که یک قدر مشترک در میان دو حال از احوال یک موجود و دو قطعه از قطعات وجود ممتدش باشد. از همینجا روشن می گردد که اصولاً حرکت خود امریست واحد و شخصی که همین واحد شخصی وقتی با حدودش مقایسه می شود متکثر و متعدد می شود و با هر نسبتی قطعی متعین می شود که غیر قطعه های دیگر است. و اما خود حرکت سیلان و جریان واحدی است شخصی و چه بسا وحدت حرکت را اطلاق و حدودش را تغییر نامیده می گوییم، حرکت مطلقه به معنای در نظر گرفتن خود حرکت با چشم پوشی از نسبتش به تک تک حدود و حرکت مقیده عبارت است از در نظر گرفتن حرکت با آن نسبتی که به یک یک حدود دارد. از همینجا روشن می گردد که این اطلاق با اطلاقی که گفتیم مفاهیم ذهنی دارند فرق دارد، زیرا اطلاق در آنجا وصفی بود ذهنی برای موجودی ذهنی، ولی اطلاق در حرکت وصفی است خارجی و برای موجودی خارجی.